بسیار دشوار و پیچیده. این حرکت امام بزرگوار را به فرمان جهاد سازندگی تشویق کرد. کار مردم الهام بخش اقدام مدیران و مسئولان است.
ترک هر مسجد یک خانه، ترکی است که از قبل از ماه مبارک رمضان آغاز شد. قرار شد مساجد کشور با کمک مردم هر کدام یک خانه بسازن. آقای محمود ایلخان، رئیس بسیج مهندسین عمران و معماری کشور.
سلام خدمت شما و همه شنونده و محترم عرض کنم که بسیج مهندسین عمران در کنار سایر نیروهای جهادی و بسیجی از اول سیل در کنار مردم حضور داشتن و با اون ظرفیت تخصصی خودشون روی بسیجی ما کمک شایانی به مردم کرد. در مرحله بازسازی قرار است در کنار نیروهای جهادی کمک میکنن به احداث و بازسازی خونه ها. این موضوع تحت نظارت مهندسین با تجربه قرار بگیره، کار با کیفیت و مطلوبیت مناسب انجام بشه.
بله، سپاسگزارم از شما شنونده‌های عزیز. برنامه گفتگو اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو و موضوعمون هر مسجد یک خانه است. طرحی که ابلاغ شده به تمامی مساجد سراسر کشور، ائمه جماعات که به هر حال انشاءالله با کمک این طرح و اجرای این طرح یک انسجامی در کمک رسانی به مردم آسیب دیده از سیل و حوادث ابتدای سال 98 اتفاق بیفته. چرا که اگر برنامه ریزی باشه، اگر در واقع همیت و همیاری و همدلی باشه، مردم ما کمک کنندن، مردم ما پای کارن. به هر حال این مراجع ذی صلاح باید در واقع میشه گفت که برنامه داشته باشن و هدایت بکنن. طرح بسیار خوبی که ابلاغ شده و امیدوار هستیم مردم عزیزمون هم استقبال بکنن. خب آقای میرزاده، از گروه های سازندگی و گروه های جهادی داشتید نکاتی رو مطرح می کردید. پیرامون هر مسجد یک خانه، گروه های سازندگی چه اتفاقی می تونه براشون بیفته و چی کار می تونن بکنن که تسهیل بکنن ساخته شدن خونه رو؟ بالاخره ببینید این طرح زمانی ارزشمند هست که منجر بشه به ساخت سرپناه و خونه ای برای کسانی که الان بی خانمان هستن، اون هم با در واقع میشه گفت کمترین وقت ممکن، البته اصولی و مهندسی اما با کمترین اتلاف وقت.
این ظرفیت گروه های جهادی اولا در جمع‌آوری کمک های مردمی، چون مردم گروه جهادی رو به عنوان مجموعه هایی که سخت‌ترین کارها رو قبول میکنن، تو منطقه دوردست حضور پیدا میکنن و فعالیت های خیرخانه انجام میدن میشناسن و بهشون اعتماد دارن و این گروه ها چون خودشون هم مجری تر هستن، یعنی منابع اون میگیرن و میرن ساخت و ساز انجام میدن، تصاویرش و گزارش رو به مردم میدن، اولا اعتماد خوبی به این گروه جهادی در جمع‌آوری کمک های مردمی هست که توی بخش اول سیل این رو به وضوح دیدیم و الان در دوره سازندگی هم از این ظرفیت گروه جهادی انشاءالله میخواییم استفاده بکنیم. در بخش دوم که در حوزه ساخت منازل آسیب دیده هست، خب این گروه ها هر کدوم متولی ساخت یک منزل مسکونی میشن که خب همراه الان صحبت های ایلخان هم پخش شد، بسیج مهندسین و عزیزانی که تخصص حوزه ساخت دارن به همراه متخصصین این حوزه ورود پیدا میکنن و ساخت و ساز منازل به عهده میگیرن. این کار اولا کاهش هزینه رو به دنبال داره. خب تقریبا در هر سازه عمرانی 30% هزینه عوامله، از پیمانکار تا کسی که سرمایه‌گذاری میکنه تا کسی که میان اجرای این پروژه رو به عهده دارن، خب هزینه های ساخت کاهش پیدا میکنه با توجه به اینکه منابعی که الان دولت میخواد تامین میکنه کفاف ساخت یک منزل رو به تمام با جزئیات و کلی تحویل فرد بشه رو خب نداره و گروه جهادی میان
هزینه ها رو این 30 درصدی که شما میفرمایید شامل حال همه این 60,000 واحد مسکونی میشه؟
ما پیش
یعنی شما گروهاتون انقدر گسترده هست که به هر حال وقتی که این کمک ها جمع آوری شد و منابع مالیش به هر حال تأمین شد بتونن، یعنی در واقع گروه ها رو شما بذارید محله به محله و روستا به روستا شروع بکنن به کار کردن؟
ما برنامه ریزیمون و تعهدی که به دولت دادیم 20,000 واحده که از این 20,000
واحد 20,000
واحد 20,000 واحد هم ساختم.
در چه بازه زمانی؟
تا پایان تابستون این واحد ها میخواد کاراش انجام بشه و الان 8,000 واحدش با دولت توافق، یعنی منابعش هم داره، منابع کم کم واگذار میشه و الان گروه ها دارن مشخص میشن. در سامانم و فعلا چون درگیر امتحان ها هستیم و بعد از این ایام امتحان ها تقریبا اوج فعالیت بچه از تیر ماه
بیشتر اعضای شما فکر کنم دانشجو باشن.
گروه ها عموما گروه های دانشجویی هستن ولی گروه های محلات داریم، گروه تخصصی در حوزه غیر عمرانی هم داریم که خدمتون عرض میکنم. در حوزه عمرانی الان گروه ها اعلام آمادگی کردن، فعلا نزدیک به 3,000 گروه جهادی اعلام آمادگی کرده برای دوران ساخت، میتونیم از ظرفیتشون استفاده بکنیم و ما اینها رو معین میکنیم برای ساخت منازل که منابعی که انشالله آزاد بشه و اینها منابعی که خودشون هم جذب کنن بتونن خونه رو تحویل اون مردم بدن. منتها حضور گروه جهادی بخشش خدمت رسانی مستقیمه، یعنی این بهانه‌ایه، یعنی حضور این گروه ها در کنار مردم در این منطقه سیل‌زده آلام دیگرشون هم کاهش میده، یعنی این صرفا این نیستش که میرن فعالیت عمرانی انجام میدن که شاید پیمانکارا و کسی دیگر میتونن کار انجام بدن. این که ترمیم بشه آسیبایی که این افراد دیدن و برگردن به روال زندگی عادیشون، خب اینا برکات دیگه حضور این گروه جهادیه و در صحبت از حضرت آقا هم داشتیم تو این کلیپ صوتی که پخش شد، خب اینها میان مسئولینم به تحرک با هم دارن، یعنی الان که ما داریم صحبت میکنیم در همین بازه که درگیر ایام ماه مبارک رمضان بودیم و بعدش هم با اینکه ایام امتحان ها بوده 700 خونه تا الان توسط بچه جهادی مرمت شده در همین مناطق، با اینکه نماینده پلوختر عرض کردن هنوز زیر ساخت لازم برای شروع مرحله ساخت فراهم نشده ولی 700 منزل رو تا الان بچه جهادی با هزینه های کم 2-3 میلیون 5 میلیون با کمک هایی که از مردم جذب کردن انجام دادن و چادر به چادر داره الان خالی میشه، مردم برمیگردن به منزلشون که زندگی بکنن.
سپاسگزارم. سرکار خانم افضلی، شما داشتید میفرمودید از بحث مشارکت جامعه بسیج زنان کشور و اینکه هنوز هم مستقر هستن در مناطق محروم و آسیب دیده؟
بله همچنان،
یعنی که الان دیگه فراخوان شدن فعلا دیگه
همچنان خواهرای ما، خواهرایی که تو قالب گروه جهادی هم سازماندهی شدن تو همون مناطق فعالیت میکنن، یعنی چون نیاز به ویژه بحث مشاوره الان شدتش بیشتر شده. اون بازه اول سیل همه توجه ها به مناطق سیل زده بود، هم کمک ها بیشتر بود هم دلجویی ها بیشتر بود و خب این امید رو داشتن که به سرعت حالا ما برمیگردیم سر خونه زندگیمون. الان که یه مدت زمان گذشته و خب دارن با واقعیت کم کم مواجه میشن، افرادی که همه زندگیشون رو از دست دادن و مواجهه بیشتری دارن و حالا ممکنه امیدشون کمتر بشه، نیاز هست که بیشتر بهشون رسیدگی بشه. همون بحث مهد کودک هایی که بچه ها رو سرپا نگه داره، رسیدگی به خانوم ها به مسائل مختلفی که دارن، به ویژه الان مثلا توی خود خوزستان مشکل بیماری پوستی رو ما داریم به خاطر اون وضعیت آب و هوایی که ایجاد شده، آبی که راکت مونده، حشرات رشد کردن، نیاز دارن که آموزش بهداشتی بهشون داده بشه. اینا رو داریم. حتی بچه های ما توی گروه های جامعه حقوقدانان مشاورای حقوقی رو سازماندهی کردن.
این گروه ها رو برامون بفرمایید، چند گروه و دسته بندی دارید؟ یعنی مثلا شما میگید جامعه حقوقدانان، جامعه مشاوران فرض روانشناسی و روانشناختی، پزشکی ارزم بزرگ چند گروه دارید زیر شاخهاتون؟ چه تنوعی رو داره؟
توی...
چون خیلی از شنونده های ما الان صدای شما رو بشنون و بگن که ما میخواییم در واقع مشارکت بکنیم و متناسب با تخصصی که داریم در یکی از این زیر شاخه‌ها بیاییم و فعالیت بکنیم.
درسته. ما در ستاد بازسازی مناطق سیل‌زده کارگروه خواهران داریم که همه اقشار بسیج تقریبا توی اون عضو هستن، از حتی بسیج صدا و سیما گرفته، هنرمندان، حقوقدانان، جامعه
که خیلی کلیه،
اصناف من. و هر کسی نقشی بر عهده داره توی اون منظره.
نه میدونم، میخوام میگم شاخه بندی شده، کارگروه ها مثلا زیر شاخه ای دارن که به صورت تخصصی،
کارگروه مثلا فرهنگی داریم، کارگروه مشاوره داریم و کارگروه بهداشتی درمانی. خب که کارگروه بهداشتی درمانی امور آموزش و درمان رو بر عهده داره، کارگروه فرهنگی هم تو حوزه کودک کار میکنه هم تو حوزه بزرگسالان، برنامه های جشن مثلا برگزار شده، جشن ازدواج داشتیم.
مباحث
برای...
آموزش رو من نشنیدم داشته باشید شما، مثلا فرض بفرمایید اینهایی که از درس عقب موندن الان کارگروهی دارید که مثلا اینها بحث آموزشی یا همین کار فرهنگی اونا رو هم پوشش میده؟
چون مدارس تقریبا من
سر پا شده مدارس،
مدارس بله تخلیه شد، یعنی مدارس بخشیش که محل اسکان بود همون اواخر اردیبهشت تقریبا تخلیه شد و امتحانا برگزار شد. و
آخرین بار شما خودتون کی بودید؟
من نیمه اردیبهشت.
اردیبهشت پس شما زودتر اونجا بودید آقای میرزاده. الان وضعیت مدارس چجوریه اونجا؟ حتی تابستونه الان ولی میخوام به هر حال بیشتر
توضیح بدم. خودم مدارس به دلیل اینکه آسیب دیده بودن سعی کردن امتحاناتشون رو زودتر برگزار کنن، چون
امکان الان خودمون اونجا میشه یه پایگاه و جایگاهی برای
متا. ما یه سری گروهای جهادی داریم که پیش از این غیر از سیل هم دارن خدمات آموزشی میدن. اینها گروهایی هستند که جنسشون جنس تقویت تحصیلی بچه‌ها هستش. اینا یه سری مدارس رو انتخاب کردن برای تقویت فضای تحصیلی بچه‌ها، یعنی شرایطی که ایجاد شده بازمان در تحصیل شدن. و جالب بدونید در همین پلوختر تعدادی حتی چیز داشتیم انصراف از تحصیل داشتیم، یعنی امتحان هم نمی‌رفتن شرکت بکنن و احساس می‌کردن که همچیشون از دست دادن.
خب این ناامیدی طبیعیه دیگه.
این گروه ها دارن میرن این فضا رو ترمیم میکنن، کمک میکنن برای هدایت تحصیلیشون، آموزش بهشون میدن و این فضا.
خب خانم افضلی، زیر شاخه ها پس چی شد؟ یه بار دیگه بفهمید، من میخوام شنونده ها دقیق بدونن که اگر کسی خواست بیاد داوطلب بشه به چه سبک و سیاقه. این روش پذیرش داوطلب هم برامون بفرمایید. پس یه گروه فرهنگی شد دیگه،
بهداشتی درمانی مشاوره
و مشاوره.
به جهت اینکه مشاوره خیلی اهمیت زیادی داره، این موقعیت هم نیاز هست، این کارگروه مجزا کردیم، از طلاب گرفته و روانشناس ها استفاده کردیم.
خب چطور برای... میتونن الان شنونده هایی که دارن صدای ما رو میشنون اگر قرار باشه اظهار تمایل بکنن برای شرکت در این کارگروه های شما و به صورت داوطلبانه میان توی مناطق فعالیت بکنن، چطور میتونن باهاتون ارتباط بگیرن؟
ما مکانیزم همیشگیمون پایگاه های بسیج هست.
خب حالا مراجعه... شاید یکی پایگاه بسیج نخواد بره یا نره اصلا، فرض بفرمایید شما سایتی در واقع تلفن گویایی چیزی ندارید که مثلا طرف مراجعه بکنه و اظهار آمادگی بکنه.
سازماندهی در قالب گروه های جهادی هست و عمدتاً هم گروه های جهادی خب توسط جامعه زنان توی پایگاه ها سازماندهی میشن، توی نواحی و حوزه ها. جامعه زنان مجزا سایت یا مثلا تلفن گویا نداره. ولی
بابا چرا بالاخره جامعه زنان اینجا ما بگیم مظلوم واقع شده که نداره زنان... یا اینکه نه نخواستن داشته باشه، دلیلش چیه؟
نه مظلوم واقع شدنش که زنها همیشه در طول تاریخ مظلوم بودن،
نه همیشه هم اینطوری نیست البته. خب ببینید خانم افضلی، من صحبتم سر اینه، وقتی ما میگیم مشارکت عمومی و مشارکت همگانی، باید راهکارهای مشارکت عمومی و همگانی رو هم در واقع مهیا بکنیم. فرض بفرمایید شاید یک شخصی، یک خانم متخصصی فرصت این که مثلا بخواد یک روزش رو بذاره بلند شه بره یک پایگاه بسیج ثبت نام بکنه نداشته باشه، یا فرض بفرمایید اون پایگاه بسیج شاید اون آمادگی پذیرش اون شخص رو نداشته باشه، چون به هر حال بدون تعارف بگیم همه پایگاه بسیج که انقدر توجیه نیستن که
دوست.
این که شما یه سایت اینترنتی داشته باشید، یه پایگاه داشته باشید، یه شبکه اجتماعی داشته باشید و بتونن خانم ها بیان در واقع مراجعه بکنن، ثبت نام بکنن و در این گروه های جهادی شرکت بکنن، من فکر میکنم خیلی الزامی باشه.
از به صورت مرکزی از جامعه زنان کشور اینو نداریم، ولی اکثر گروه ها خودشون کانال
اینو دارن.
بله یعنی تو هر منطقه که
چطور میتونن دسترسی پیدا کنن، سرچ بکنن،
میتونن
چه اسمی رو سرچ بکنن؟
الان مثلا سایتی که مرکز مدیریت حرکت‌های جهادی داره جهادگران جهاد. jihadgaran.org رو اگر سرچ بکنن،
موقع سرچ نکنن همش آقایون بیان، آقای میرزاده و اینا دوستانشون باشن، بگن اینجا هم آقایون بیشتر دیده میشن. ببخشید ما قرار بی پرده با هم صحبت بکنیم. چون چرا؟ چون داریم با مردم صحبت میکنیم. یعنی الان که صدای ما رو میشنون مخاطبین عزیزمون میگن خیلی خوب آقا من داوطلب، من پول این رو ندارم که مثلا 1,000,000 تومان بیام بدم، 2,000,000 بیام کمک بکنم، نه 500,000 تومان بدم، اما تخصصش رو دارم، درس خوندم و وقتش رو دارم که این وقت رو در اختیار هموطنانم قرار بدم بیام کمک بکنم، کمک معنوی بکنم. الان یه خانومی تو این وضعیت میخواد بیاد کمک بکنه، دنبال این هم هست که یک جای اطمینان با اطمینان و در واقع سیوی رو پیدا بکنه. خب چه جایی بهتر از بسیج زنان؟ به چه سبکی میتونه بیاد؟
این خانم افسلی بخش مرتبط با بحث خواهران رو مطرح کردم. من یکی عرصه ها رو تکمیل بکنم، یعنی عمومی‌تر بگم تو چه عرصه میتونم از شما کمک بکنم. ببین در عرصه الان در منطقه سیل زده هم عرصه عمرانی فعاله، کسانی که میخوان تو این حوزه کار بکنن، چه تخصصی چه
عمرانی، ویژه آقایون.
بله، در حوزه سلامت هم آقایون هم خانم‌ها دارن فعالیت میکنن، تیمای تخصصی پزشکی داریم. یعنی کسی اعلام بکنه پزشک متخصص برای یک روز میخواد حضور پیدا بکنه، میتونه به گروه تیمای پزشکی اون بپیونده.
چجوری؟
خب همه اینها رو این پل ارتباطی مردم با گروه جهادی توسط سایت جهادگرانه. واژه جهادی یا جهادگران فرق نداره.
اونجا دسته بندی رو شما خودتون بعدن ایجاد میکنید؟ یعنی مثلا اگه یه خانومی ثبت نام میکنه، شما خودتون اون رو دسته بندی میکنید جزء
بریم گروه جهادی ما برخیشون مشترک برگزار میکنن، یعنی هم ظرفیت آقایون دارن هم خواهران دارن. گروه اعلام میزبانی میکنن، مثلا گروه اعلام میکنه من میخوام برم پل دختر در این بازه زمانی حضور پیدا بکنم، اینقدر ظرفیت آقا دارم، اینقدر ظرفیت خانم دارم.
که حالا خانم آقای میزاده چطور مردم متوجه بشن این فراخوانا به چه از این مهمتراش همه... مردم همه مطلع نمیشن.
الان عرض کنم همه اطلاعات ما تو سایت جهادگران گذاشتیم، گروهی که اعلام میزبانی کردن.
نشانی سایت رو بفهم،
jihadgaran.org میشه jihadgaran. ولی واژه جهادی و یا جهادگران توی گوگل سرچ بکنن اولین سایتی که پربازدید و بالا میاد. ما این بستر رو فراهم کردیم.
شما ثبت نام دارید؟
بله، هم ثبت نام گروهی داریم که گروه بیاد اعلام بکنه من میخوام ساخت منزل انجام بدم، یا یه پروژه کشاورزی دارم، عمرانی دارم، فرهنگی دارم. هم ثبت نام فردی دیدیم که فرد به عنوان متخصص بگه من این عرصه رو میتونم دو روز حضور پیدا بکنم و در این استان های محدودیت دارم، فرمشو پر میکنه، بهشون تماس میگیرن که شما با این گروه جهادی میتونید حضور پیدا کنید. این بستر برای حضور فرد، بستر برای کمک کردن به این خونه. خب شاید دوباره دسترسی به مسجد نباشه یا اون مسجد جوابی کمک کار انجام نده، توی سامانه عمران اجتماعی اینم سرچ بکنن، سایت عمران اجتماعی بیاد. این سامانه تا الان 5300 واحد ما با جزئیات که این خونه شرایط سکنش اینه، این آسیب رو دیده، این جغرافیاشه، این تصویر خونه از این میزان آسیب دیدنشه، این میزان مبالغی که برای اون خونه تا الان جمع‌آوری شده، تا الان 5300 واحدشو ورود اطلاعات کردن و مردم دسترسی دارن میتونن ببینن. یعنی استان و شهرستان و منطقه رو محدود بکنن، بگن خونه مرمت میخوان یا تکمیل میخوان. فرایند
پیشرفت کار رو هم شما فرایند
اونجا میبینن. برای کمک کردن حمایت مالی به این سامانه میتونن مراجعه بکنن عمران اجتماعی، و برای حضور توی امر خدمت رسانی توی این منطقه سیزده سایت جهادگران، یعنی اونجا نیروی انسانی و اونجا هم بحث منابع مالی که میتونن کمک بکنن.
خب ما خیلی از موضوع برنامه‌مون دور نشیم، بحث هر مسجد یک خانه رو داریم مطرح میکنیم. من میخوام بدونم که شما که گروه های جهادگر رو، گروه های سازندگی رو هدایت میکنید، باهاشون بودید، رفتید و عملا در واقع میشه گفت در منطقه کار کردید، من شنیدم که بحث انجیرستان‌های اونجا هم یه بحران خیلی عجیبی بوده که به هر حال دیروز تو برنامه مطرح کردن که اونها الحمدلله مثل که رفع شده. درسته؟ یعنی تا حدی
انجیرستان واقعا یه که شاید حالا موضع منازل خیلی جلوی چشم همه باشه، من این همه خونه آسیب دیده، ولی آسیبی که اگر رسیدگی به انجیرستان انجام نمی‌شد در حوزه اقتصاد هم کشور، اقتصاد اون منطقه تقریباً 5000 نفر معیشتشون از اون منطقه تامین.
بله، این در جهت توانمندسازی خود افرادی که خودشون بتونن بازیابی بکنن خودشون رو. فکر می‌کنید طرح هر مسجد یک خانه چقدر میتونه مؤثر و باشه و کمک کننده باشه به این که شما بتونید راحت‌تر اون 60,000 واحد مسکونی که باید ساخته بشه رو، اون حالا 20,000 که در واقع تعهد دادی رو تبدیلش بکنید به 60,000، بگید خب ما مثلا الان تأمین شده میتونیم 60,000 مثلا واحد مسکونی رو با گروه‌های جهادی بسازیم. چون منی که میخوام کمک بکنم میگم که آقا مثلا من این فرض بفرمایید 1,000 تومانی که میخوام کمک بکنم، این 1,000 تومان همش میره تو ساخت خونه، اون کسی هم که داره میسازه دستمزد نمیگیره، اومده با جون دل داره کار میکنه. این وسط یه عده در واقع میشه گفت نمیان مثلا بگن خب حالا یه کاسبی هم اینجا اتفاق افتاده، یه عده البته طبیعی هم هست که مثلا یه عده بیان مثلا به پیمانکار بدن اونجا ساخته بشه، همه هم که حالا نباید بیان، ولی خب به هر حال این فرهنگ رو چجوری شما میخواهید تسری بدید در جامعه؟ آیا فراخوانی میدید؟ چیکار میکنید؟
ببینید این طرح کلن مردمیه، یعنی از جمع‌آوری کمک‌های مردمیش که در مساجد و در سایت و در اون سامانه عمران اجتماعی اتفاق میفته تا اجراش که توسط بچه جهادیه، یعنی دوباره کسانی میان اجرا میکنن که با خودشون آورده مالی میارن و کمک میکنن که این هزینه کاهش پیدا بکنه و خیلی هم شفافه. شاید اولین بار باشه الان بسیج این مدلی داره پروژه عمرانیش رو جلو میبره که مراحل پیشرفت و ساخت هم میشه دید. و حتی نزدیکتر بهتون بگم، مسجد هم مشخصه که متولی کدوم خونه است. این الان این ادبیات مثلا کراند فاندینگ ها و امثال هم که الان باب شده در جمع‌آوری کمک های مردمی در کشور دیگه هم مطرحه، خب ذره ذره توی کشور خودمون هم داره باب میشه. این که عمومی اعلام میکنید مردم به سیر زده و کمک بکنید، طرف فرد سهم خودش رو متوجه نمیشه، یعنی سهم من توی این کمک کردن چیه. ولی وقتی دقیق بکنیم منزل آقای فلانی، آقای فلانی که دیگه بچه بیمار داره، شرایطش هم اینجوریه، اینقدر خودش منابع مالی داره، دولت هم اینقدر داره کمکش میکنه، اینقدر خله مردم مثلا برای اون بخشش بیاین کمک بدین، ریس کردن و کدوم گروه جهادی مثلا دانشگاه مثلا خواجه نصیر داره میره برای اونجا اون سازه رو بسازه براشون. این شفافیت در این که میخواد این هزینه ها کجا هزینه بشه و گزارش لحظه ایش داده بشه که چقدر پیشرفت داره، مردم بیشتر اقبال میکنن که بیان تو این پروژه کمک بدن. حتی این هر مسجد یک منزل ما اکتفا به ساخت منازل هم نکردیم. الان بسیج اصناف بحث به هر کدوم از اصناف صنفا اعلام کرده که یک لوازم خونه رو مثلا بتونن تامین میکنن.
اینم خیلی مهمه آقای میرزاده. یعنی اتفاقا من می‌خواستم بپرسم ازتون، وقتی نمونده فکر می‌کنم 2 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم تا پایین برنامه،
یا از کوتاه برامون بفرمایید. بله، اینها مثلا دارن لوازم ضروری منزل رو تامین میکنن با تیمای جهادی که الان در منطقه مستقرن، یعنی دقیقاً میدونن این خونه گرفته کالای یا نگرفته، یعنی شاید این اطمینان اینکه دقیقاً به چه کسی مستحق
خود این بخواهی. کمک میکنه به رونق تولید ملی، درسته؟ به هر حال ابزار و وسایلی که هدیه میکنن و میفرستن هم کارخونه ها، هم این که به هر حال به نوعی میشه گفت که فرصت خوبی است. خب زمانی باقی نمونده، نکته‌ای دارید خانم؟ بله. شما خیلی کوتاه اگر.
بله، ما تو قالب همین طرح هر مسجد یک خانه، بله، زنان سرپرست خانوار رو شناسایی کردیم که مساج پایگاه خواهران که میخوان فعالیت بکنن جمع‌آوری کمک داشته باشن، این زنان سرپرست خانوار رو انتخاب کنن و خب تو همین سامانه عمران اجتماعی کد وجود داره، نه با مشخصاتی بسیاره که شناسایی بشن، کد وجود داره، کد رو انتخاب میتونن بکنن و به زنان سرپرست خانوار کمک کنن. یه کار دیگه هم که قرار انجام بدیم، یکم که زمان جلوتر بره، طرح جمع آوری لوازمی که تو منازل هست و آکبند هست، یعنی استفاده نشده، مثلا هدیه آوردن برای طرف، اینا رو جمع آوری کنیم برای
هدفمند در واقع میشه اونایی که نیاز دارن. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. وقت برنامه‌مون تموم شد، گفتگو اجتماعی تقدیم حضورتون شد با موضوع هر مسجد یک خانه و امیدوار هستیم با مشارکتی که شما مردم عزیز خوب و فهیم کشور عزیزمون خواهید داشت، این طرح هم به سرانجام برسه و انشالله به نتیجه‌ای که باید برسیم. از شما سپاسگزارم و تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا دوستان فرهیخته، همراهان گرامی رادیو گفتگو سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22 و دعوت میکنیم برنامه حقوق بی بشر رو بشنوید که ویژه برنامه است به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. گروهک های تروریستی با ارتش بعث عراق می کوشیدند جنایات و فعالیت های تروریستی خود را در دو محور صورت بندی کنند. نخست ترورهای کور که عمدتاً به شیوه بمب‌گذاری در معابر و نقاط عمومی رخ می‌داد. دوم، جنایات سازمان یافته. این نوع جنایت‌ها با برنامه‌ریزی قبلی و متکی بر قالب حذف فیزیکی با بیشترین تلفات و گسترده‌ترین سطح تأثیر روی می‌داد. منفجر کردن دفتر نخست وزیری و دفتر حزب جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله جنایت‌های سازمان یافته گروهکی تلقی کرد.
حالا سوال اینجاست، چه کسی از این در واقع حرکت ها بیشتر از همه سود میبره؟
دکتر امیر ساعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
بدون تردید وقتی که تفکر صهیونیستی از هر گونه وحدت و یکپارچگی و اتحاد بین مسلمانان منزجر و احساس بیم و خطر میکنه، حتما باید با قائل بر این واقعیت باشیم که این تفکر تلاش میکنه به هر شکلی چهره مخدوشی رو از این کشورهای مسلمان و از خود اسلام ارائه بده. بنابراین با یک واقعیت گریز ناپذیر مواجه هستیم و اون این که تشکیل این گروه های تروریستی یک اتفاق نیست، بلکه کاملا یک برنامه از پیش تعیین شده است که حتی شما بعضا نشانه هایی از این برنامه ریزی ها رو در صحبت هایی که کاندیداهای ریاست جمهوری در کارزارهای انتخاباتی خودشون مطرح کردند بهش پی میبرید. باید باور بکنیم که هیچ راهی وجود نداره جز این که با وحدت جهان اسلام یک تصویر درست و تصویری در خور آموزه های ارزشمند دینی اسلام به دنیا ارائه بشه و خود کشورهای مسلمان هستند که باید ارزش یک پارچگی و اتحاد کنار یکدیگر رو باور بکنند.
حرف اخیر این رئیس جمهور آمریکا هم از همین قبیله که به مناسبت این حوادث اخیر تروریستی ایران رو متهم میکنن به پشتیبانی تروریسم، در حالی که تروریسم در این منطقه ریشش آمریکایی است. مسئله حقوق بشر هم همین جوره. مسئله حقوق بشر رو باز مجددن آمریکایی‌ها دارن مطرح میکنن که واقعا مضحک و تعجب آوره. یعنی کسانی که میرن مینشینن با رؤسای نظام قرون وسطایی قبیله‌ای عربستان سعودی، یه واقعا این رسوایی است که هیچ وقت به نظر من این لکه ننگ از دامن اینا هیچ وقت پاک نخواهد شد، از دامن آمریکایی‌ها مثل یه داغی در پیشانی اینها همیشه خواهد بود. برن اونجا بنشینن و راجع به حقوق بشر حرف بزنن، اونم علیه کشوری مثل جمهوری اسلامی، در کشوری که بویی از دموکراسی و انتخابات و اینها نشیده، برن بنشینن به کشوری مثل ایران که مرکز مردم سالاری و مظهر مردم سالاری است، طعنه بزنن و حرف بزنن و تهمت بزنن. اینا چیزایی است که خواهد موند. حالا امروز توی قوقاهای گوناگون سیاسی ممکنه به نظر نرسه، لکن این را در تاریخ خواهد موند بلا شک.
باید تأکید کرد جنایت های سازمان یافته از لوازم ترور است و دولت های استکباری و صهیونیستی نیز بنابه ذات تروریستی و شرور خود اینو جنایت ها را به عنوان یک نسخه و استراتژی کلان و